الله الرحمن الرحيم اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. تبریک عرض می کنم سال روز ولادت پربرکت منجی جهان بشریت حضرت حجت ابن الحسن المهدی اجل الله تعالی فرجه الشریف را. طبق روایاتی که متواتر و متضافر است، هنگام طلوع فجر نیمه شعبان حضرت مهدی آخر الزمان ارواحنا له الفدا بر دامن مادر بزرگوارش جناب نرجس طلوع می کند و این آیه مبارکه را قرائت می فرماید و نرید و ان نمند علی الذین استضعفوا فی الارض و نجعلهم ائمه و نجعلهم الوارثین. یعنی این اراده خداست، قانون الهی است، سنت پروردگار است که مستضعفان و گرفتاران روزگارشون سپری گردد و سپس آنان حاکم شوند بر روی زمین و وارث زمین باشند به نام صالحان. این حرکت تاریخ رو و نهایت تاریخ رو امام عصر علیه السلام اعلام می کند و با این آیه شریفه سنت خدا رو ترسیم می فرماید. این جریان در سال 255 هجرت بوده، یعنی اینک که 1433 هجرت است، حدود 1180 سال بر چنین شب و بر چنین سحر مبارکی گذشته است. اما این حرکت طبیعت است، ماوراء طبیعت و پشت سر طبیعت یک ولادت دیگری است و اون ولادت برمی گردد به هزاران سال پیش، بلکه میلیون ها سال قبل. پیامبر اکرم وقتی از معراج بازگشت، داستان معراج رو برای مردم بیان کرد. از جمله فرمود: وقتی من در معراج رفتم، به عرش رسیدم، به یمین عرش که نگاه کردم، به طرف راستم دیدم این اسامی با خطی زیبا نوشته شده و بعد تمام این اسامی این انسانها قرار گرفتن در حال نماز: اول علی، دوم فاطمه، سوم حسن، چهارم حسین، پنجم محمد ابن علی الباقر، ششم جعفر ابن محمد صادق، هفتم موسی ابن جعفر الکاظم، هشتم علی ابن موسی رضا المرتضی، نهم محمد ابن علی تقی الجواد، دهم علی ابن محمد الهادی، یازدهم حسن ابن علی العسکری، چهارم مهدی آخر الزمان، قائم آل محمد صلی الله علیه و آله. میگه پیغمبر اکرم میفرماید نگاه کردم دیدم کلهم قیامن یسلون، همه ایستادن در نمازن، شب معراج همه در نمازن، کیان در نمازن؟ آنان که بعدن تولد خواهند یافت، فی زهزاه من النور، در نوری قرار گرفتن متراکم، و فی وسطهم کوکب دری، و فی وسطهم مهدی کوکب کأنه کوکب دری. در وسط تمام این انسانهای بزرگ یک انسان مشغول نماز بود در کنارشان، کأنه کوکب دری، یعنی اون چنان نور او درخشنده بود در میان تمام این انوار که چون ستاره ای می درخشید. این رو پیغمبر اکرم خبر داد. روایات هم در این جهت فراوانه. حالا بحث بنده امشب به حول و قوه خدای متعال پیرامون این حدیث شریف است و این نکته‌ای که پیامبر اکرم از معراج بیان فرمود. این بیان نشان می‌دهد این حقیقت را که انسان‌ها خلقتشون مساوی نیست. بعضی خلقتی دارن میلیون ها سال قبل از اون زمانی که اصلا نمی شود برای اون آغازی بیان کرد. خوب عنایت کنید به این مطلب. پیغمبر اکرم در جای دیگر فرمود که این حدیث رو هم سنیان نقل می کنن هم شیعیان، مورد اتفاق هم است. اول ما خلق الله نوری، اول خلقت خدا در عالم نور من بود. این را همه می نویسن. در روایات دیگر است که از نور پیغمبر اکرم نور انبیا و اوصیا به وجود آمد و از نور رسول اکرم نور امیر المؤمنین و اهل بیت او و اوصیا به وجود آمده و این نور اولین خلقته، یعنی لمعه وجودی است که در اولین مرحله آفرینش بوده. این مهمه. بعد این نور حرکت کرده، انبیا و اوصیا از اون به وجود آمدن، عرش و لوح و قلم از اون به وجود آمدن. بعد این نور که نور محمد صلی الله علیه و آله و سلمه، این نور در عالم خلقت همین جور تنزل کرده و پایین آمده، پایین آمده به طبیعت رسیده، به طبیعت و ماده اول طبیعت رسیده که پایین ترین مرحله وجود است و بعد از همونجا دوباره شروع کرده به تکامل. بنابراین جمادات از اون نوره، نباتات از اون نوره، حیوانات از اون نوره، انسانها از اون نورن، انبیا و اولیا از اون نورن، همه اونجاست. حالا یک نکته است و اون این است که چطور این چنین است که اول نور خاتم النبیینه. سرش اینه که آفرینش بر اساس تکامله. خلقت اگر درش کمال نباشه لغوه. خلقت اگر درش نگاه به خالق نباشه بیهوده است. بنابراین حرکت عالم برای کماله. چون برای کماله، انبیا و اوصیا اینان اربابان مکتب تکامل بودند و از همه بالاتر خاتم آنان بود. از این جهت است که گفته می شود اول نور پیغمبر اکرم به این حقیقتی است که واقعا نور بود. یک نکته هم اینجا عرض کنم که به این نکته صدر المتعلهین در مفاتیح الغیب اشاره کرده. میگه بعضی روایات هست که اول ما خلق الله گفته میشه العقل، اول خلقت عقله و این روایت نور رسول اکرمه. میگه این عباراتونا شتا، هر دو یکیست، چون عقل هم وسیله درک عالمه. آفرینش برای درکه، آفرینش برای عقل فهمه. بنابراین اگر گفته می شود عقل، مقصود همون نقطه کمالی است که سردمدار اون وجود اقدس پیغمبر اکرم است. بنابراین جمادات که سنگ و کوه در یک نقطه ای از تکامل متوقف می شود، دیگه سنگ سنگ است و بیشتر نیست، خاک خاک است و بالاتر نخواهد رفت، تا می رسد به نبات. نبات هم مرزی داره، از اونجا بالاتر نخواهد رفت. گلابی گلابی است تا گلابی است، سیب سیب است تا سیب است، از اونجا دیگر برتر نخواهد شد. حیوان هم همینطوره، الاغ الاغ است و شتر شتر است و این هویتشه. فقط انسانه که این انسان حرکت میکنه و در تکامل ایستا نیست. اصلا هرچه دامنه سیر برایش وسیع‌تر بشه او آماده حرکته. بنابراین انسان در حرکت تکاملیش متوقف نمیشه. این است که وقتی اون نور از بالا که آغاز آفرینشه آمد پایین، کم کم رسید به نبات و جماد و عالم طبیعت، از اونجا باز حرکت میکنه میگه به طرف بالا. وقتی حرکت کرد به طرف بالا، بعد میرسد باز به انسان، انسان کامل. و این انسان کامل از اول شروع شده آخر هم پایان پیدا کرده. بنابراین نظام آفرینش دائره ایست. این دائره از یک نقطه شروع شده، یعنی محمد صلی الله علیه و آله. بعد از او علی و فاطمه و 11 فرزندانش و سپس انبیا و اوصیا. این حرکت کرده آمده مرحله انسان ها و حیوان و جماد و نبات همینطور را وجود رنگ وجود چرخیده و چرخیده دائره دوباره رفته تکامل و طی کرده شده انسان کامل. اون انسان کامل که شده اون نقطه آخرش وصل شده به نقطه اول، دائره رو تشکیل داده. گیرم وقتی به زمین نازل میشه این نقطه، وقتی میخواد برگرده در عالم قابلیت برمیگرده، در عالم استعداد برمیگرده، برخلاف اول که میاد پایین. او بر این اساس نیست. وقتی میخواد بره بالا عالم قابلیته. یعنی چه قابلیته؟ یعنی پدریست، مادریست، نطفهیست، رحمیست، این سیر خودش رو میکنه. یعنی در موردش شخص وجود امام از ارواح ناله الفدا یک وجود نورانی در ازل داره، اولین لحظه وجود داره اون نقطه رو، یک وجودم مثل امشبی پیدا میکنه. اون وجود وجود نورانی است، این وجود وجود طبیعی است. اون وجود در عالم تجرد و امر، این وجود در عالم خلقت و طبیعت. بنابراین اون وجود استعداد نمیخواد، شرایط نمیخواهد، خدا قرار داده و آفریده، ولی از اینجا که میخواد وجود شروع کنه و هستی با استعداده. یعنی پدریست و مادریست. حکیم میگوید دختر حضرت جواد علیه السلام که واقعا این خانم هم خانم بسیار با ارزشی است، میگوید شبی بود مثل همین شب نیمه، من موندم. تاریخش معلومه، احادیثش هم زیاد گفته شده و شنیدیم زیاد و خونده ایم همه، ولی من فقط اشاره میکنم به دو نقطه هستی و وجود و دو مرحله ایجاد. اینو میخوام عرض کنم. امام عسکری فرمود ام امشب بمان، موعود الهی امشب میآید. میگه من آثاری ندیدم به جناب نرجس، ولی اول طلوع فجر اون وجود اقدس الهی، اون وجود مقدس به دنیا آمد. این طبیعته، این استعداد که کم کم بزرگ میشه، رشد میکنه و بعد میشه یک انسان کامل. البته آغازش هم انسان کامل بوده، الانم بر میگرده میگه ایش انسان کامل، یعنی آغاز خلقت نور انسان کامل بود، پایان خلقت هم همین طوره. و این انسان کامل همواره در روی زمین است و زمین از او خالی نیست. پس اگر شما بخواهید بگویید سکونت امام زمان کجاست؟ امام است در سردابه زندگی می کند، در سردابه سامراست. امام است در کجای زمینه؟ بهترین تعبیر علمی و عرفانی این است که خانه امام است، مسکن امام است، مرکز دائره هستی است. یعنی قطب عالم هستی اونجایی که درست مرکز است و قطب است، همونجا خانه امام زمان ارواح ناله الفداست. یعنی همه به دور او میچرخه، همه به دور او حرکت میکنه. این رو نباید آدم بی توجه باشه. بعضی ها چون چشمشون به عالم طبیعت فقط یه طبیعت دیدن، ولی عزیزان، جوانان عزیز، عزیزانی که در دانشگاه ها درس می خوانید، شما تو این کتاب ها زیاد خوندید، سخنان دانشمندان رو بسیار دیدید که اونها اصلا عاجزن در برابر خلقت. همین طبیعت رو میگن اگر به هر کجا برسیم، اگر یک مجهولی برای ما معلوم شد، صدها مجهول همون برای ما میزایه، یعنی صدها سوال دوباره برای ما پیش میاد. همون طوری که شیخ الرئیس او علی سینا همین رو میگه، میگه هر نقطه ای که ما برسیم و بفهمیم باز جای سؤاله و از اونجا سؤالات فراوان دوباره پیش میاد. پس هرچه پیشرفت کند علم، هرچه تکنولوژی عمیق‌تر بشه، هرچه سخت افزارها بیشتر بشه و اصلا حرکت طبیعی و علمی بالاتر بره، در این حال جهل انسان نسبت به خود طبیعت بیشتر میشه. این اعتراف هم است، چه رسد به ما فوق طبیعت. این رو باید آدم نگاه کنه ببینه، آدم باید چشمشو داشته باشه تا ببینه. حالا اگر آدم دو دستشو به چشماش گذاشت، چیزی ندید، آیا معدوم از آسمان؟ آیا نیست این زمین؟ اگر من دو دستم رو چشمم گذاردم شما رو ندیدم، شما منو ندیدید، من نیستم، شما نیستید. گر نبینی این جهان معدوم نیست، ما نمیبینیم. عیب جز از چشم نفس شوم نیست. وقتی نفس بیماره، وقتی روح مریضه، آدم این چنین میشه. روح رو باید سالمش کرد، روح رو باید درستش کرد که ببین همه هستی رو. حالا یک نکته هم اینجا عرض کنم و آن اینه، صدر المتعلهین در همین مفاتیح الغیب در بحث دیگری این نکته رو مطرح میکنه، میگه اگر این عالم سیرش سیر تکامله، یعنی از اون نقطه نور شروع کرده تا این آمده و برگشت رفته به نقطه اول رسیده، اگر چنینه، سراسر عالم همه حرکت تکاملی است، پس گناهکاران چه میشوند؟ ملحدان چه میشوند؟ کافران برنامشون چیست؟ اینا که از مرحله تکامل بیرون افتادن، اینا انسان به وجود آمدن، پدر و مادرشون چه بسا پارسا بودن، ولی فرزند گناهکار شده، فرزند خدای ناخواسته دروغگو و خائن شده، یا زانی و گناهکار شده و بی بندوبار. این چی میشه؟ بنابراین اگر هسته حرکت چنینه، دائره است، این جوان و این آدم بی توجه به خدا کجای این دائره است؟ این آدم حرام خور کجای این دائره است؟ این آدم زناکار کجای این دائره است؟ این دائره که همش تکامله، این جایگاهش کجاست؟ میگه این جایگاه رو شما از جای دیگر بنگرید. این چوب حالا مثال بنده است، این قطعه چوب رو نجار برای مبل و صندلی و تخت آماده میکنه، این چوب رو میتراشه و عرضه میکنه، بعد یک کمدی، یک تختی، یک مبلی و صندلی میسازه. حالا سوال، این چوب هایی که ریخته شده ذره ذره، اره اره شده این چوب ها، این خاک اره ها تکلیفش چیست؟ میگه اینها دیگه بیچاره هن. اینا دیگه از مرکز دائره بیرون رفتن، فقط اینها خوراک مطبخن، خوراک تنورن، باید آتش بگیرن، چیز دیگر نیست. بنابراین کسی اگر اهل گناه شد عزیزم، از دائره تکامل بیرون رفته. اگر کسی اهل فساد شد، از دائره و حرکت خارج شده. این رو توجه باید بکنیم. خلقت هم همین است. این منحصر به فران گناهکار نیست. درخت سیب و گلابی هم همینه. این درختی که باغبان درست میکنه میکاره و گلابی میده، اونجا که گلابی کرب میزنه تکلیف چیست؟ اونجا که سیب میپوسه و از بین میره تکلیف چیست؟ این میوه های خراب شده و عفن، اینها تکلیفشون چیست؟ میگه باغ برای همینه، باید میوه بده. خب این خراب شده دیگه، این از زمره بیرون رفته، از نظام کشاورزی خودشو خارج کرده. آفتاب بوده، باغبان بوده، آبیاری بوده، خودش رو خراب کرده. بنابراین گناهکار خودش رو خراب میکنه. تارک الصلات خودشو داره از بین میبره. توجه به امام از توفیقه. این که آدم را بیفته بیاد مسجد جمکلان توفیقه. به شما نگاه کردن که اومدی، ولی آمدی نماز بخوانی، آمدی تبرک بجویی به مسجد جمکلان، آمدی تبرک بجویی با نماز خوندن به نام امام است، متوسل به اون حضرت بشوی. همین عقیده خودش لطفیست به شما شده. این لطف رو ما باید نگه داریم، این لطف رو باید مبدع توبمون قرار بدیم. با همین توبه کنیم از گناه، با همین خودمون رو ببریم در مسیری که رضای خداست. اینجا هم جای خاص امام زمان روحی فداست، جای خاصی است که همه به اینجا اقبال می کنند. من باید از تمام دستن در کاران که در هر مرحله ای در این تشکیلات زحمت می کشند، از تولیت معظم و همه هم دستن در کاران که این همه در چنین اجتماع عظیمی خوب زحمات دارد و برنامه ریزی داره. خدایا همه را از دعای اون حضرت برخوردار بفرما. پروردگارا ما احتیاج داریم، ما نیاز داریم امام عصر، ما نیاز داریم به لطف تو. چه بسا انسانهایی، چه بسا انسانهایی که دعاها دادن، عشق ها ریختن، دعاشون مستجاب نشد، ذکر ها گفتن مستجاب نشد، بعدن به خواب دیگران آمد و به او پیام دادن، گفتن تو باید به ما متوسل بشوی، به ما متوسل شو مشکل حله. مسئله اینه عزیزم، در دعا توسل به امام است، در صلوات توسل به امام است، در استغفار توسل به امام است، در روز و شب توسل به امام است، هم برای قضای حوائج توسل به اون حضرت داشته باشیم و هم برای ظهور اون بزرگوار ما دعا کنیم. در چنین شبهایی روزهایی خدایا جهان اسلام امروز در خطر عظیم قرار گرفته. این دشمنه، این دشمن است که اینجور دور تا دور امت اسلام را گرفته، یا از بیرون و درون که عمال نااهل و نالایقشون هستن، یا اونجا هم که لایقن از بیرون، همینجور به هر نحو و هر طوری علیه نظام اسلام، علیه امت اسلام، ملت مسلمان دارن کار میکنن. خدایا به حق امام زمان ارواح و ناله الفدا دست هاشون را از امت اسلام قطع بفرما. خدایا این کشور ما، رهبر عزیز ما، خدایا انقلابی که امام بزرگوارمون نفسهای گرم امام امت و خونهای پاک شهیدان به دنبال این نفسها این نظام رو به وجود آمد، خدایا همه را مورد لطف خودت قرار بده، ما را به اون چه رضای توست توفیق مرحمت بفرما. و صلی علی محمد و آل محمد و السلام علیکم و رحمت الله.